مدیران باشه که انشالله برطرف بکنن، وارد روند آسیب شناسی بشیم. در این سه مؤلفه یا ادغام با یکدیگر یا هر کدام رو جداگانه هر جوری که خودتون صلاح میدونید. بازم تکرار میکنم، حلقه مفقوده عدم حضور مشاوران خبره که نام مسئولان، غلبه نگاه تجاری بر ماهیت هنر، و سوم روند بی‌ضابطه صدور مجوز برای مدیران نگارخانه. به اعتقاد شما برای برون رفت از این سه آسیب که میتواند این آسیب‌های مطرح شده در حوزه گالری ها رو کم بکنه چه اقداماتی باید انجام بشه؟ این اقدامات دامنه مدیران و مسئولان، هنرمندان، مدیران گالری ها، حتی مخاطبان رو در بر میگیره. ام بفرمایید.
خب پس تقریبا شیرازه کار مشخصه که چگونه است. من هم به شکل ایجاز سه محور رو بررسی میکنم که به در واقع نقطه نظر شما نزدیک بشیم.
منت میگذارید.
ما دچار کثرت شدیم در بعد از انقلاب در حوزه هنر، با جریان دانشگاه که به عبارتی دانش تجارت شد، نه دانشگاه به مفهومی. یک نوع پذیرش های بیش از معمول و بیش از حد در دانشگاه در رشته های هنر اتفاق افتاد.
بله بله.
و خب به اون میزان در جامعه ایران اشتغال برای توانمندی هنرها وجود نداره.
خب
یک خیلی کثیری هستند اومدن به عنوان فارغ‌التحصیلان رشته های هنری بیش از حد معمول، که این یه اشتباه فاحشه. در گذشته هنرستان ها و یا دانشکده هنر خیلی محدود در حد نوابق پذیرش می کردند، ولی در بعد از انقلاب خیلی پارامترها رو پایین آوردن، به دلیل اینکه بسیاری مراکز مثل کاردانی ها نمیدونم بعد دانشکده های آزاد اینا همسال اون و همینجوری عده‌ای رو ورود دادن و بعد فارغ التحصیل شدن.
آموزشگاه های هنری و نزایی از این دست. درست.
و عموما از طریق ساحت هنر اشتغال و یا تأمین معاش در جامعه برای فرد هنرمند شکل نمیگیر.
بله.
اینا میان در جامعه به عنوان لبریز، چه بکنیم؟ بعد برای اینکه ظهور اجتماعی داشته باشن از اون بر به کثرت یک سری فضاهای مجوزی دادن به بعضی از افرادی که اصلا این افراد در این زمینه هم ورود ندارن به عنوان گالری دار.
درست.
و این گالری دار هیچ ما قبل و ما بعدی نداره، یعنی قبلش به کجا باید وصل بشه، چگونه باید یه هنرمند و عیار داشته باشه برای پذیرش. اینها میان همین بچه های لبریز تازه فارغ التحصیل شده یه دانشکده ها و هنرستان ها رو به عنوان که این مکانشون اجاره بدن، یه پول ازشون میگیرن، یه کاری که اصلا هیچ نقطه قابل توجهی به عنوان ارزیابی هنری در این کارها نیست، رو دیوار میذارن و حتی این بچه رو هم متوقع میکنن.
بله بله.
و بعدش هم اینها در اون ساعتی که اینجا هستن هیچ چیز کاری به این آثار روی دیوار نداره.
درسته.
با هم عکس یادگاری میگیرند و و و و بعدش هم میذارن از اینجا میرن بیرون، و بعد از دو سه بار که فرد میبینه دوچار یه همچین ملعبه شده اصلا خودش به سرخوردگی و به یه در واقع چالش اجتماعی کشیده میشه.
دقیقاً.
چون آوردنش از دانشگاه از تحصیل توی جای قرارش دادن که تو الان اینجا حاصل میدی، خب میاد کارش میذاره رو دیوار، بعدش پول گالری هم داده، بعدش بعد از اینجا کاراش هم بار کنه. دیروز پیروز یکی از دوستان همینجور من دعوت کرد توی یکی همین گالری ها، همین بچه های جوان اونجا بودن، دور هم عکس یادگاری گرفتم، با هم عکس یادگاری گرفتیم.
بله.
بعدش گفت من 500 تومن دادم کارامو آوردم اینجا قرض کردم، 500 تومن الان باید بدم این کالا رو ببرم، قرض کردم این تومنم به اینجا دادم، به من گفتن تو اینجا میلیاردر میشی، من الان اینجا چه خاکی به سرم بکنم. این قصه رو داشته باشین. یه آدم میاد اینجا میگه من تو جامعه به چه گرفتاری کشته شدم، گالری دارم که اهلیت نداره. خب پس این موضوع منشأ ظهور این وضعیت سرگردانی که نیروی جوانی که میگه من بیام در فضای فرهنگی هنری به رشد اجتماعی و به شخصیت هنری برسم کجاست؟ عملکردهای نابسامانه گذشته.
درود.
حالا میام بررسی میکنیم که این گالری دار باید به کجا وصل باشه، چجوری این خودش سرپا نگه داره، و چگونه میتونه یک اثری رو که اصلا عیاری از هنرم نداره بفروشه، چون به هر حال یکی هم میخواد بخره تا حدودی فهمید چی میخواد بخره. این من یه مرور میکنم بر گذشته.
بله. و کلا 3 دقیقه زمان داریم.
آره. در گذشته کی گالری دار بوده؟ منصور قندریز. منصور قندریز کیه؟ قول هنری دهه 40. بهمن بولوجنی گالری داشته.
بله
گالری
بله
بولوجنی. اصلا الان استاد به نامه، نه فقط ایران جهانه. منصوره حسینی گالری حس داشته، یه زن هنرمند جهانی ایران. عبدالرضا دریابیگی گالری دار بوده، گالری مست داشته. استاد محمود جوادی پور گالری آپادانا رو داشته. و یا معصومه سهون یه گالری داشته که به اندازه 10 تا وزیر هم دوره خودش و دایانون به هنر خدمت کرده در اینقدر جا، در یه مغازه به عنوان گالری سهون. و یا چنگیز شهوق گالری تخت جمشید داشته. اون زمان این گونه بود، آدم‌هایی در این سطح مدیران گالری میشدن و بهشون اجازه داده میشد که گالری دار بشن و بعد اینها میرفتن هنرمندان حرفه‌ای رو که اتوپیای فرهنگ و هنر اون زمان رو میشناختن دعوت میکردن، خواهش میکردن، تمنا میکردن، کارشون رو میآوردن و ارتباط با آدم هایی هم که صاحبان صنایع بودند، موافقت اصولی از جامعه قبل از انقلاب گرفته بودند و تولید تو جامعه ایران داشتن. بله، اینها بله. کار میخریدند. این یه چرخه بود. پس گالریدار وصل بود به جریان اقتصادی که صاحبان صنایع بودند و بعد ضمنی که در گالری ممکن بود کارها رو بفروشند و میفروختند، بعد هر دو سال یک بار گزیده این نمایشگاهی که هر گالری برگزار میکرد، اینها از طریق همین گالری ها در بینال تهران ارائه میشد و بینال تهران تمام آثار رو پولهای دولتی میخریدن، دستگاه دولتی میخریدن و در ساختمون های مراکز دولتی نصب میکردن به عنوان آثار حرفه‌ای هنرمندان. یه سازکار وجود داشت و کسانی هم کار میخریدن از میزان مالیاتشون کسر میشد. الان این سازوکار نداریم و هم مقدم بریده، یه جزایر دور افتاده از هم و بعد یه عمل کرده نابسامان در نهایتش میشه که هنر رو به افول و به زوال میکشونن و جوانهای ما رو هم به حالت انفعال و سرخوردهی در حوزه هنر و این خطرناکه. یه اتفاقی افتاد در جامعه ایران بعد از انقلاب، ارزشمند بود، دوره‌ای که فرهنگستان‌ها به وجود اومد و دوره‌ای که فرهنگستان هنر شکل گرفت، 10 سال از سال 78 تا 83 اتفاق‌های بسیار ارزشمندی برای سمت سو دادن به جریان هنر شکل گرفت، از جمله نگاه به گالری دارها. من از جمله نقشی که در فرهنگستان هنر داشتم ارتباط با گالری دارها بود و این که بتونیم گالری دارها رو بیاریم در یه ارتفاعی قرار بدیم که اینا بدانن چه باید بکنن. بعد ما قبل و ما بعدشون هم ساختار براشون به وجود بیاریم. اینها حفره ها و چالش ها و در واقع مکان های در واقع لغزنده است که داره جریان میبره به سمتی که 10 سال آینده با نفسای بسیار عجیب خواهیم داشت. به این بپردازیم و این مسئله رو بهش فکر بکنیم و بخوایم براش که
واقعا نکته به جایی بود استاد هادی. اگر حالا درسته که میگویند ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است، ولی در حوزه هنر، بستر هنر قطعا مسئله نیست که با بذری کاشتن چند ماه بعد بتونیم اون رو برداشت بکنیم، چه در حوزه جریان سازی مؤثر یا خدای نکرده نامؤثر، حتی گذار یک نسل رو باید ما مد نظر داشته باشیم. و امیدوارم از همین امروز دوستان عزیز مسئول نسبت به تذکارهایی که جناب هادی و جناب دیباج در فرمایشاتشون داشتن توجه ویژه‌ای داشته باشند. ما باید در راستای گفتمان نظام انقلابی و اسلامیمون با این تمدنی که داشتیم و سابقه‌ای که شنیدیم مسیرمون بر صوابتر از آنچه که امروز هست استوار باشه. و هفت دقیقه پایانی جناب دکتر دیباج،
یه عذرخواهی می‌کنم، یه نکته کوچیکو فراموش کردم بگم. ببینید این عزیزانی که گفتم به عنوان مدیران گالری، اینا پدران هنر دهه 30 بودن. و نسل تربیت کردن با همین حضورها و بعد زمانی که به این افراد مجوز گالریداری میدادن حمایتشون میکردن. وزارت فرهنگ و هنر به این گالریدارها تأمین میداد، جابشون میداد، پول هم بهشون میداد برای انجام کارهای زنانشون. و این هم یک نکته بسیار
مهم
که بسیاری از این مشکلاتی که الان گالری دارا هستن از این ناحیه است که هیچ تأمینی هم برشون وجود
نیستش. بله، مسئله حمایت هم بسیار بسیار امر مهم است. جناب دیباج عزیز تمام قد شنونده فرمایشات
خواهش میکنم. من سعی میکنم تیتروار بعضی از مسائل رو من
منت میکنم
اگر بشود. ببینید به هر حال خیلی عظیمی از هنرمندان و کسانی که به حال نگیم هنرمند، حداقل ولی در عالم هنر آمدن، حالا یا به انگاره شغل یا به انگاره معیشت یا شهرت یا هر دو، فارغ التحصیل شدن و طفلی ها گرفتار هم هستن. بخش زیادی و به یک جامعه بزرگی ما روبرو هستیم. متاسفانه جامعه هنری رو خب هیچ مؤلفه‌های آماری دقیقم نداریم و اصلا نمیدونیم کیا کجا هستن، کیا واقعا دارن کار حرفه‌ای میکنن. اصلا مشکل بزرگ ما همین اطلاعات پایه است که اصلا نداریم، هیچ کدوم وزارتخونه‌ها ندارن. این خیلی خیلی بده. این در سیاست گذاری و بودجه ریزی هم بسیار بسیار کار ما رو خراب میکنه. نکته دیگر این که باید برای این که یک حمایت فرهنگی در عرصه هنر و اقتصاد هنر و تولید هنر و همچنین هدایت هنر و حمایت هنر انجام بگیره، نیازمند به ترمیم قانون هستیم در از مجلس، از مجلس به این سو. یعنی باید این در قالب لایحه، در قالب پیشنهاد، من نمیدونم با چه روشی، از طریق کمیسیون مربوطه مجلس شروع بشود. و مثلا یکی از سازوکارهایی که در قبل از انقلاب ما داشتیم که آقای هادی هم فرمودن، الان بعد انقلاب نداریم، گرچه یه قانون مختصری برای خرید آثار هنری داریم که متاسفانه مسکوت مانده. نه، باید این به صورت یک الزام در قالب قانون با صراحت در دستگاه دولتی مطرح بشه، مجدد از مجلس باید طرح موضوع بشه، به اعتقاد من با محوریت وزارت ارشاد و حوزه هنری و کارشناسان و محققین و کسایی که در سندر کارن به صورت آزاد، اینها تنظیم بشه بره مجلس، از مجلس حرکت کنه مجدد برگرده دولت. نکته دیگر بحث فقدان نقد هست. متاسفانه در شما اگه دقت بکنید تقریبا که نه تحقیقا در این 10 سال اخیر، من میتونم به جرات بگم 20 سال اخیر، اساسا نقد هنری تعطیله. خود این تعطیلی باعث میشود که هر چیزی رو دیوار بیاد، هر کاری انجام بشه و هیچ مؤلفه مطرح نشه اساسا، و همه با کف و سوت و اینها کار رو تمام بکنن. به قول آقای حادیث شب از حضور شما افتتاح فقط گل میارن و عکس میگیرن و خداحافظ. خب این باعث میشه که هنرمندم به اشتباه بیفته. وقتی یک جوانی 4 بار نمایشگاه برگزار میکنه، حتی اگه کارش هم نفروشه، این تصور میکنه یک به حال امتیاز هنری پیدا کرده، یک شأنی پیدا کرده و اصلا نقد پذیر هم دیگه نیست. خود این که نقد نمیپذیره، گالری هم همین کار رو انجام خواهد داد. ما چون بازار نقدمون تعطیله و منتقدینمون هم ما به ازای مالیشو ندارن، نمیتونن دریافت کنن، هم امنیت روانی و اجتماعی، یعنی میترسن اصلا خیلی ها که اصلا نقد بنویسن چون منفور میشن. این هم یه قصه ایست که بسیار بسیار مهمه.
فضای آکادمیک هم فکر کنم دکتر تو این قضیه خیلی موثره ها. فضای آکادمیک هم نقد پذیری رو نه تدریس میکنه نه برمیتابه.
ببینید اصلا ما فرهنگ نقد در کشور که هیچ، عمل نقد هم اصلا تعطیل شده. بالغ بر 2 دهه هست که کلا تعطیل شده و اساسا منتقدین به دلایلی که عرض کردن با اون دوتا مؤلفه نه ما به ازای مالی دریافت کردن و نه ما به ازای اجتماعی و امنیت روانی، و عمدتا اینا طرد شدن اگر نقد کردن. به هر نقد وقتی میکنی سویه تلخی ممکنه داشته باشه و هنرمند باید آستانه پذیرش نقدشو ببره بالا. به هر حال اینا این اتفاقشون نمیفته. خود این هم باعث میشه که یک همهمه و یک غبار وحشتناکی بر آسمان فضای هنری ما برقرار باشه و نمیذاره که ما بفهمیم کی راست میگه، کی درست میگه، کی اشتباه داره عمل میکنه، از گالری دار، از مسئول، از هنرمند، هیچی معلوم نیست. حتی شیوه های آموزش ما نقد نمیشه و علاقه. بنابراین این یک قصه بسیار مهمی است. پس ببینید ما وقتی حوزه قانونگذاریمون، حوزه اقتصادمون، حوزه آموزشمون، حوزه نقدمون، یعنی مباحث علمی هنرمون، این 4 تا از همدیگه منفک میشن، یک بلبشوی عجیب غریب ایجاد میشه و فقط کثیر میشیم، تکرار میشیم، گسترده میشیم، جمعیت زیاد میشه و هی دلخوشیم به آمار ارقام. جایی که شما آمار اصیل میشه و اصالت پیدا میکنه و فقط ما به تعداد بسنده میکنیم، یعنی مثلا من میام میگم که الان تعداد گالری ما الان رسید به 800 تا، الحمدلله الان شد 1000 تا، وقتی همین فقط همین میاد و پشپندش کسی از من نمیپرسه یا خودم طرح موضوع نمیکنم که از این گالری ها چه تعداد آثاری میاد بیرون، چه هنرمندان جدیدی معرفی میشن که اینا بتوانن از پهنه شانه تمدنی ما دفاع بکنن و ما بتوانیم به اینها افتخار کنیم در جامعه. حالا جالبه که موضوع بحث ما البته با آقای هادی قطعا عطف به حوزه هنرهای تجسمی است. تازه وقتی ما داریم افتخار میکنیم به آثار هنری که میرن خارج از کشور، به آن چه افتخار میکنیم که فروش میرن، یعنی اگه فروش نره یعنی ما انگار یه مسئله لنگه. خود این اگر در واقع اقتصاد اصیل بشه در فعالیت برون مرزی ما خیلی خطرناکه و حتی فعالیت داخلی ما یادمون نره دهه 60 کسی کارشون بله بله ما اصلا دهه 60 اگه کسی کارشون میفروخت ننگ بود، الان اگه نفروشه میگن ننگ. این چطور شده؟ ببینید اینا جاییه که فضای نقد تعطیله، قانونگذاریمون فشله، امنیت منتقدینمون تامین نمیشه از هر چند منظورش، و اون در واقع حلقه های مفقوده که در قالب مشاورین نزدیک و امین و کاربلد باید کنار دوستان مسئول باشن، این هم نیست و اینها همه مسئله است که میتوانه البته قابل حله. به اعتقاد من همه اینا قابل حله، شاید یکی از سهل الوصول ترین مسائل برای حل مسائل ما در همه جای کشور مسائل حل مسائل هنرمونه، واقعا قابل حله، از قانون گذارش قابل حله، بسیار شفاف ما میتونیم عمل بکنیم، خیلی هم سطح گسترده ای نیست. یعنی ما مشکلمون مثل آب لوله کشی و نمیدونم نفت و کامل. برق و اینا نیست، واقعا این بله. جامعه هم محدوده بله. هم کارش راحت‌تره. همین که جامعه هنری ما انصافا جامعه نجیبی هستن، یعنی قاطبه هنرمندان ما، جامعه هنرمندان ما جامعه نجیبی هستن، به ویژه بچه‌هایی که در حوزه هنر تجسمی فعالن، و ان شاءالله که همه موفق باشن.
انشاءالله بی نهایت سپاسگزارم. عمیق و بسیط گفتگوی گرمی بود، در مقام شنونده عرض میکنم بسیار بسیار حظ بردم، مثل همیشه که در قالب هم نشینی، چه با فرمایش شما جناب دکتر دیبا، چه استاد هادی، همواره زانوی ادب زده و واقعا هم لذت بردم، هم تلمس کردم. امیدوارم تک تک این نکات، آن چیزی که من نوشتم 11 مورد بود، بیان آسیب ها و راههای آسیب شناسی، که 6 مورد رو از زبان جناب دکتر هادی و 5 مورد رو هم از زبان جناب از زبان استاد هادی و 5 مورد رو هم از زبان دکتر دیبا شنیدیم، و امید که مسئولان همین گوش شنوا رو داشته باشه. نکته دیگر هم عرض بکنم، آنچه که از زبان در بخش آماری که همش به شکل ضمنی بود از زبان جناب دکتر دیباج عنوان شد، آنچنان که خودشون هم فرمودن حاصل تحقیقات میدانی است، حالا چه تعداد گالری ها، چه آنهایی که دارای مجوزن، چه آنهایی که طبق فرمایش ایشون، طبق لفظ ایشون البته، زیرپوستی دارن فعالیت میکنن. برای همین دوستان عزیز، به ویژه مسئولان متولیان امر هنر، ناگاه بر نتابند که این آمار از کجا در اومده. عزیزی به نام و شناسایی چون جناب دکتر دیباج در قالب تحقیق میدانی که میدانیم همواره فصل مهمی از زیست ایشون در عرصه کار حرفه‌ای با پژوهش هم مسیر و هم راز و هم دم بوده عنوان کردن. آنچه که در برنامه امشب به شما نازنین شنوندگان ارائه و تقدیم شد، نگاهی بر چالش وضعیت شناسی نگارخانه ها از تولید محتوا تا اخلاقیات بود که با حضور جناب دکتر مرتضی گودرزی دیباج، نویسنده، محقق، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و منتقد هنری، و جناب استاد سهراب هادی، نقاش، هنرپژوه و منتقد هنری ارائه شد. قرار ملاقات ثابت ما شنبه تا چهارشنبه ساعت 20 تا 21 شبکه رادیوی گفتگو، برنامه گفتگوی فرهنگی. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
گفتگوی فرهنگی رو شنیدید با موضوع چالش وضعیت شناسی نگارخانه ها. شما شنونده رادیو گفتگو هستید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
خدای متعال می فرماید و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. مخاطبان محترم رادیو گفتگو، شما میتونید به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید.
ثبت نام متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. متقاضیان ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. داوطلبان گرامی می توانند از ساعت 8 صبح لغایت 18 عصر به فرمانداری مرکز استان حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور مراجعه و با ارائه مدارک معتبر ضمن تکمیل پرسشنامه اعلامی داوطلبی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. در نظر داشته باشید مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد و داوطلبان گرامی فقط تا شنبه 20 آبان فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. ستاد انتخابات کشور،
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتن دو جایت را گرفتم. در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم. گرچه شاید روز دیدار تو در تقدیم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش. من که برگی در شب پایان پاییزم غریبم، لااقل تا لحظه افتادنم همراه من باش. رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جهانی بی رسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. زخمی در شبی برفی اسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم. دستهایت را نگیر از من که در پایان راهم. یک نفس همراهیم کن من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بیرسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده های بی رسیدن. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یک کهکشان تنهایی من.
آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی برنامه ها رو هم ما در کانال رادیو گفتگو به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو رو همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزان، برای عضویت در کانال شبکه رادیوی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 105882 پیامک کنید. و اما شما رادیو گفتگو رو از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. سامانه پیامکی که حکم پل ارتباط بین ما و شما عزیزان رو داره 30135. با رسیدن به ساعت 21 شما شنونده گفتگوی علمی امشب هستید.